دست اون آدم رسیده در اون نقطه دنیا به مفهوم این است که فرهنگ استفاده اون و سایر مسائل هم باش رفته. شما نمیتوانید به یک پیشرفت در توسعه کشور بدون همافزایی همگانی میسر است و بدون همافزایی فرهنگی اجتماعی و حتی ارتقای فرهنگ سیاسی ممکنه. ما وقتی مهمتر مسئله کشورمون حل این ضروری و ضرب العجلی مسائل اقتصادیش هست، وقت اگر وقتی ما حکمرانان، ما تصمیم گیران در مجلس یا در دولت مجریان، اگر درگیری های سیاسی مون برامون اولویت اصلی باشد، شما آیا می توانید امیدی به راه حل داشته باشید؟ این ها مسائلیه که به هم تنیده است. من فهم شما رو کاملا دقیق می دونم. البته مزارع و معنف های علمی رو به خالص دادن در این کار، یعنی حکمرانی علمی، ضرورت حکمرانی آینده کشور. ما الان با مقوله‌ای به نام حکمرانی علم در دانشگاه هم مواجه بودیم سالهای گذشته. من معتقدم الحمدلله بعد از انقلاب با پیشرفتی که در حوزه دانشگاهی و تحصیل و آموزش و پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص در کشور رخ داده به برکت انقلاب اسلامی، ما الان میتونیم از چیزی به نام حکمرانی علمی صحبت بکنیم در کشور، که حکمرانی علمی محصول خودباوری حوزه حکمرانی علم هست. در حکمرانی علمی ما راه حلامون مبتنی بر نظام مسائل و راه حل دلترین راه حل های دنیا و زیستبوم خودمون میتونه طراحی بشه و انجام بگیره. در برنامه هفتم سعی کردیم به این مؤلفه نیم نگاهی داشته باشیم. امیدوارم که بتونیم در ادامه هم اینو ادامه بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی سالی موفق دارم، برای همه همکارانتون. در جایی مهم تکیه زدید، شاید این منحصر به فردترین دوره تاریخی برای کشور و ملت عزیز ایران هست و مطمئنم که همه بهش واقفید. بنابراین انتظار خروجی های مؤثر، کارآمد و اثر بخش رو داریم، آنطور که مرضی همه مردم عزیز و شریف رهبر معظم که رضایت همگان، رضایت الهی رو در پی خواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما و همکاران محترمتون و برای ملت عزیزمون سالی پر از خیر و برکت
باشه. انشالله. آقای دکتر دوباره بهتون تبریک میگم. باتون خداحافظی میکنم. به امید دیدارتون در رادیو اقتصاد.
خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان. امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود، هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد. عوامل امیدزا هم در کشور به عبدالله کم نیست. عوامل امیدزا هم کم نیست. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اهمیتی که در کشور وجود داره، ما توانهای تبلیغاتیمون متاسفانه اونچنان رسایی لازم رو ندارد که بتوانه اونچنانی که اتفاق میفته در معرض دید مردم قرار بده. اینا همه جلوه های امیدزاست در کشور، مظهر نشاط کشوره، مظهر امیدواری کشوره. خب از اون طرف انسان ببینه بعضی افراد به نظر بنده غافل، منفی بافی میکنن، هم وجود امید در جوانها رو انکار میکنن، هم سعی میکنن امید رو از دلها زایل کنن. چرا؟ به نفع کی این کار؟ مثل این که کمین گرفتن که روح امید رو در جوانها از بین ببرن، بمیرانن. سالهاست دشمن این کارو داره میکنه، موفق نشده. خب ما در کشور ضعفایی داریم، ده برابر بزرگ میکنن. پیشرفت‌هایی داریم اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. در داخل کشور چرا این کارو بکنن؟ بعضی از افراد به نظر من این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم. نباید این خطا رو مرتکب بشیم. این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم. من به جوانهای عزیز توصیه میکنم، من میگم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن جوانها. جوانها جلوتر از نقشه دشمن حرکت. جوانها جلوتر از نقشه دشمن حرکت. دشمن میخواد مایوس کنه شما رو، شما بیش از اونچه که اون تلاش میکنه برای ناامید کردن تلاش کنید برای ایجاد امید، ایجاد امید برای شکوفایی، برای شکوفایی امید در دلهای جوان ها، ایجاد امید در دلهای جوان ها. امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان.
بسیار خوب، ساعت 13:35 دقیقه است خانم آقایان، و این ویژه برنامه یه جایش تولید از رادیو اقتصاد از اول فروردین ما هر روز خدمتتون بودیم تا 13 فروردین هم همینطور هر ظهر میتونید، یا بعد از ظهر بهتر بگم، میتونید ما رو گوش کنید و بشنوید. صحبت‌های امروز ما در این ویژه برنامه زنده و مستقیم به جای مهم و خوبی هم رسیده. 30,367 سامانه پیام کوتاه ما هست. همینک میخوام به صحبت بپردازم با معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی. سلام به شما، سال نو رو بهتون شاد باش میگم، نماز و روزتون هم قبول آقای دکتر.
سلام و وقت شما بخیر، منم تبریک دارم سال نو رو، همینطور تقارن بهار طبیعت و با بهار قرآن به همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب رادیویی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما پیشتر هم با هم صحبت کردیم، ولی امروز با توجه به مختزیات سال 1403، موقعیتی که حتی ایران درش قرار گرفته، اگر بخوایم که بگیم ایده ها و طرح ها رو چراغ‌های امیدبخشی توصیف کنیم، بی تردید همه ما ایرانیان می‌دونیم که محصولات با ارزش و پر رقابت و کارآمد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی خورشیدهای تابان و گرمابخش و پر امید ایرانیان هستند. امروز کجاییم و مسئولیت حوزه‌ای که شما بر عهده دارید با توجه به شعار امسال چگونه باز تعریف میشه و چه ایده و طرحی رو در چشم انداز 360 روزه امسال در نظر گرفتید؟
از کام خدمت شما که خود شعار امسال که حضرت آقا نامگذاری کردن مثل همه سالها خیلی هوشمندانه و با مسماست. اینکه چند سالی که رهبری عزیز انقلاب تمرکز دارن در مسئله رشد تولید در همه این سالها، و امسال بحث جهش تولید رو مطرح کردن با مشارکت مردم، یک برنامه بلند مدتیه که حضرت آقا داره دنبال میکنه برای اینکه کشور برسه به یک اقتصاد مقاوم پویا. سال گذشته من خاطرم هست که همین ماه مبارک رمضان، فکر میکنم شب 14 ماه مبارک بود، که دیدار با مسئولین و مدیران کشور داشتند، اونجا همین مسئله تأکید کردنشون، فهمیدن که اقتصاد مردمی. و بعد خاطرم هستش که وقتی میخواستن که مصداقهای اقتصاد مردمی رو اسم ببرند، اولین مصداق گذات آقا در سخنانی پارسالشون گفتن همین شرکت های دانش بنیان بود. ایشون اشاره کردن که به عنوان مثال همین شرکت های دانش بنیان یک نمونه از مشارکت مردم و یا اقتصاد دانش بنیان مردم است. یعنی دقیقا به خاطر از اولین مثالی که گذات آقا دادن از اقتصاد مردمی گفته شرکت های دانش بنیان بود. خب این حرف رو ما از پارسال گرفتیم و با همین پرچم و همین راهنما برنامه‌ریزی کردیم. امسال به نظرم میرسه که همون مسیری که سال گذشته از 14-15 ماه رمضان شروع کردیم، اگه خاطرتون باشه حضرت آقا اونجا در ادامه فرمودن که دولت یک نقشه راهی برای دانش بنیان کردن اقتصاد و برای مشارکت مردم در اقتصاد تعیین کنه. این حرف پارسال رهبر انقلاب بود که همون موقع تقریبا 40 روز بعدش یک نقشه راه دانش بنیان اقتصاد رو تایید کردیم و در دولت هم موضع مورد بررسی و بحث قرار گرفت. در زمانی که امسال با توجه که تأکید حضرت آقا دقیقا بر همین نقطه مردمی سازی اقتصاد است و ما باورمون اینه که شرکت های دانش بنیان یکی از مهمترین جلوه های این دستور هستند، همون نقشه ایرانی که از پارسال ترسیم کردیم و امشالله امسال با قوت ادامه بدیم و بتونیم تا پایان سال تغییرات چشمگیر تو این حوزه انشالله داشته باشیم.
چیزی که شاید خیلی اهمیت پیدا میکنه چالش‌های مهمی است که کشور درش هست در حوزه‌های مختلف، و خب انتظارم اینه که شرکت های دانش بنیان بتونن اون رو حل کنن، من جمله محیط زیست برای مثال، آلودگی هوا، در سمت دیگرش فناوری و صنعت، من جمله در صنایع خودروسازی، از سمت دیگر تعادل بخشی به کیفیت زندگی در شهرهای مختلف، مثلا حمل و نقل عمومی، ولی سمت دیگر رو هم داریم، صنعت کشاورزی ایران با مصرف آب حدود 90% و در این حال مدیریت آب به بهبود کیفیت خاک 1.5 میلیون هکتار، گفته میشه که مطلوب ترین خاک باقی مانده این مقدار هست برای کشور. به نظر میاد که جهتگیری ها روی حوزه های استراتژیک هم الان کاملا متمرکزه. فکر میکنید که بشه جهش تولیدی رو در این حوزه ها و یا فراخوندن سرمایه های بیشتری از جانب مردم رو با امکانات سوداوری در این حوزه ها در بخش موقعیت علمی فناوری رقم زد؟
بله حتما، خیلی اشاره خوبی داشتین. خب ما تقریبا الان 2 ساله که در معاونت علمی علاوه بر ستادهای توسعه فناوری که بیشتر رو به آینده نگاه میکنند، یک سری ستادهای اقتصاد دانش بنیان هم تشکیل دادیم و حوزه های این ستادها عموماً به بخش های مختلف اقتصاد کشور برمیگرده که ما توش مزیت نسبی داریم و یا مسائل و مشکلات جدی داریم. همونطور که اشاره کردید، مسئله انرژی و بحث بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی، بحث سلامت و تجهیزات پزشکی، بحث غذا و کشاورزی و بگیم غذای سالم و پایدار، همینطور موضوع آب، اقلیم، محیط زیست و حمل و نقل، موضوعات بسیار مهمی هستن که یا تو کشور مزیت حساب میشن یا که این کشور تو چالش جدی داره که متناظر با همین حوزه ها در معاونت علمی الان ستادهای تخصصی وجود دارن که دقیقا کارش رو تمرکز تو این حوزه هاست، به این معنی که این ستادها رو به گذشته نگاه میکنند، یعنی این که فناوری هایی که امروز کشور صاحب اون فناوری ها رو سعی میکنند تو این حوزه ها نفوذ بدن. ما معتقدیم که فناوری یکی از مهمترین کارایی هایی که داره افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده بالا در هر حوزه اقتصادی. شاهد این هستیم که الان در بعضی از حوزه ها فناوری ارزش افزوده های 100% ایجاد میکنه. در همه دنیا حوزه علم و فناوری حوزه بسیار ثروت آفرینیه و سرمایه گذاری های خیلی خوب اونجا انجام میشه. یکی از اهداف جدی که ما دنبال میکنیم امسال، مخصوصا تو حوزه های مثل حوزه کشاورزی و غذا یا مسئله آب، اقلیم و محیط زیست که مستقیما با مردم سر کار داره، ایجاد کردن یک سری زیرساخت هایی است که مردم بتونن سرمایه گذاری بکنن در سکوها یا پلتفرم های دانش بنیان. من یه مثال خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
یکی از پروژه‌های بزرگی که ما دنبال می‌کنیم، ایجاد کردن یک مرکز نوآوری کشاورزی گلخانه‌ای که این مرکز قریب به 500 تا گلخونه 1000 متری رو پشتیبانی می‌کنه که این گلخونه ها کاملا طراحی دانش بنیان شدن، بذر هیبریدی مناسب، سیستم کنترل هوا، آب، رطوبت و دمای کاملا علمی و کاشت و داشت و برداشت کاملا علمی و فناورانه رو پشتیبانی میکنن. این طراحی انجام شده و تضمینی اینو به مردم میده که سرمایه گذاری در هر کدوم از این گلخونه ها به عنوان مثال عرض میکنم 40%، 50% سود خالص تضمینی داره.
آفرین.
خب تو این فضا به مردم حتی کمک میشه که بتونن تحصیلات خرد بگیرن. این فضا کمک میکنه که مردم به جایی که سرمایه خرد 500 میلیون تومانی 1 میلیارد تومانیشون رو ببرن تو حوزه های مثل ارز و طلا و خونه و خودرو که باعث تورم و ایجاد آسیب بشه، بیارن یه جاهایی هزینه کنن که اولا تضمین یک سود معقول خوب دارن که بر پایه فناوری شکل میگیره، دوما تضمین اشتغال داره یعنی تو این طرحی که رسا خدمت ناز کردم هر 500 متر گلخونه دو نفر اشتغال هم به کسی که سرمایه گذاری میکنه خواهد داد. یعنی کسی که مثلا توی گلخونه 1000 متری سرمایه گذاری میکنه دو نفر سه نفر میتونه از اقلام بشه خیتانش رو هم حتی اشتغال بده. این پلتفرم های از این دست که توش ما فناوری ها رو تجمیع میکنیم در اختیار مردم قرار میدیم و ضمانت میکنیم که این فناوری ها آوردهای خوب دارن، زمینی خوبی برای مشارکت مردم هست. یا از میخوام یه مثال
نه خواهش من خیلی کوتاه بفرمایید تو متشکرم
یه مثال دیگه خدمت فرض بکنم. این پلتفرم ها یا سکوهای جمع سپاری یا سرمایه گذاری های خرد مردمی که اصطلاحا بهش میگن کراود فاندینگ،
بله
پروژه های بزرگ دانش بنیان که توسط مردم سرمایه گذاری میشه، هم باعث رونق اقتصاد میشه هم اشتغال و همین که دستاوردهای مالی خوبی داره. این دست کارها کارهایی که ما امسال قرار داریم توی نوآورانه علمی با قدرت خیلی بیشتری دنبال
کنیم. ما توی رادیو اقتصاد اتفاقا از اینا با مردم هم صحبت کردیم، ما یوتیوب بسیاری هم گفتیم که نگران سرمایه نباشید، هر کس به شما میگه سرمایه رو تبدیل به طلا ارز خود رو کن در واقع میزان استهلاک رو میبره بالا. درسته در پاره از نمودارها ممکنه بگیم در یه دوره قیمت بالاتری پیدا کرد، ولی ارزش ساکن با ارزش متحرک ملی کاملا متفاوته و خیلی وقتا ما نگاه میکنیم که این تامین سرمایه های جمعی جالبه آقای دکتر 10 دقیقه پر شده، یعنی برای بله. مثلا یه تامین مالی 15 میلیاردی یه شرکت که ضمانتنامه صندوق بله صندوق امیدم هست عده از مردم، یعنی در 10 دقیقه پر شده. توصیه بسیار خوبی کردید، امیدوارم که با هماهنگی شما و همکاری معاونینتون که همواره البته جای تقدیر داره، شما همیشه ما رو همراهی کردید، همواره از جمله مدیران عالی رتبه هستید که پاسخگوی رسانه بودید، جا داره که از شما همین معاونینتون هم تشکر کنیم. ما بیشتر امسال مردم رو تشویق میکنیم به این سمت.
ممنونم. خیلی متشکرم
آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی معاون محترم رئیس جمهور، براتون آرزوی سالی خوب دارم.
خیلی متشکرم، لطفتون وقت
بذارید. خدا نگهدار شما. خانم هاویان بی وقفه بریم به سمت اصفهان و سراغ کمیسیون اقتصادی مجلس که در اینجا هستن، البته به دو دلیل، یکی اینکه هم در مجلس 11 و هم بر کرسی مجلس 12 هم با رأی مردم نشستن. آقای دکتر طغیانی سلام، سال نو مبارک و همچنین نماز روزتون هم قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، عرض تبریک سال نو دارم و قبولی تاوته بود در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با آنچه که تا این لحظه صحبت کردیم، شاید یکی از جنبه‌های مهم برمیگرده نگاه کمیسیون اقتصادی یا نگاه اقتصادی مجلس به شعار امسال. فکر میکنید نگاه متفاوتی پیدا بکنیم با توجه به نامگذاری‌های پیوسته‌ای که رهبری داشتن و از همه مهمتر این که ما با مجلسی داریم روبرو میشیم که تعداد اقتصاددانش بسیار بسیار کمن و این نه اینکه حالا بخوایم از باب عددی بگیم، یه دیر رو هم نگران کرده.
بله ببینید موضوع خب شعار امسال که بالاخره در سالهای قبل هم ما کلیک واژه‌اش رو داشتیم، بحث جهش تولید و رونق تولید و حمایت از تولید و غیره، شعاریه که تو سالهای مختلف تکرار شده و بالاخره به نظر من کلید مهم من برای برون رفته از شرایط موجود کشور ماست. اما در مجلس ببینید نگاه ما به بحث تولید بهبود فضای کسب و کاره، یعنی ما هر چقدر بتونیم فضای کسب و کار رو بهبود بدیم و موانع رو برداریم از پیش پای تولید، قطعا وضعیت مناسب تر خواهد شد برای کسانی که میخوان فعالیت اقتصادی انجام بدن. 8 قانون ما در این سالهای اخیر داشتیم که همشون با نگاه حمایت از تولید مصوب شدند، اما بخش زیادی از اونها هنوز اجرا نشده یا به شکل حالا غلط اجرا شده، نواقصی دارن، خلأهایی دارن. البته سعی میکنیم یک اصلاحی و یک بازنگری در این قوانین داشته باشیم و البته بیشتر با نگاه نظارتی و اجرای این قوانین تلاش بکنیم که ظرفیت معطل مانده شون اجرایی بشه.
شما در کمیسیون اقتصادی مجلس و خب مباحث اقتصادی یکی از شاید اضلاع مهم اقتصاد کشور که توجه همگان رو طی سالهای اخیر به خودش جلب کرد، اثر بخش هم بود روی تولید و اقتصاد، بازار سرمایه است. آیا شما فکر میکنید که شما مجلسی ها چه کار میتونید بکنید با مسئولیتی که امسال رهبری به عنوان یک سیاست راهبردی برای ارکان نظام و کشور انتخاب کردن؟ میتونه دوباره، یعنی میتونید دوباره اعتماد رو برگردونید، اون هم با مکانیزم های علمی از مسیر سیاست گذاری درست یا بله. اصلاح روش های قبلی؟
بله، ببینید اون اتفاقاتی که از سال 99 تو بازار افتاد و بعد هم فراز و نشیب هایی که داشت، یه جمع‌بندی توسط مرکز پژوهش‌ها انجام شد، بازخورد اونها در قوانین دیده شد که اگر بخوایم ما حوادثی که باعث شد اعتماد عمومی از بازار سرمایه دچار خلل بشه و دچار مشکل بشه، اگر بخوایم قوانین رو به نحوی اصلاح کنیم، بویژه قانون بازار رو، بازار سرمایه رو، که این اتفاقاتی که رخ نده اقداماتی باید بشه، چه اقدامات اصلاحی بشه. قانون بازار سرمایه با همین روکت اصلاح شد در کمیسیون و در نوبت صحنم الان هست، ولی شاید تو این فرصت باقی مانده در مجلس 11 مصوبه نشه این اصلاحی که در کمیسیون اتفاق افتاد. ما ایشالله با همین نگاه حمایت از بازار اصلاح قانون رو برای سال، برای دوره جدید مجلس 12 ایشالله مجدد با سرعت بیشتری بررسیشو در کمیسیون انجام میدیم و در نوبت صحن میذاریم که شاید همین ماهای ابتدایی هم با توجه به اینکه کاراش انجام شده بتونه به صحن برسه. خب در این، در اصلاحیه جدید عرض کردم با رویکرد حمایت از بازار، افزایش دانش، توانمندسازی فعالین اقتصادی که در بازار هستن، شفافیت خود بازار برای کسانی که در حوزه بازار سرمایه فعالند، سرمایه گذاری میکنند و مواردی که حالا افشای اطلاعات دچار مشکل بود یا اطلاعات نهانی وجود داشت، همه این موارد در قانون جدید دیده شده. من فکر میکنم یه اعتماد بخشی جدیدی رخ بده در فعالین بازار و اون نگرانی که همیشه وجود داشت که مجدد نوسانات ضربه بزنه به اعتماد عمومی، انشالله حل و فصل بشه.
بسیار خوب. اگر خیلی خلاصه بخوام از شما بپرسم و اونم این است که ما نسبت به سال 1402 هم نقدی را از جانب رهبری داشتیم که مسلماً اعداد و ارقام و خب پاری از کارها نشون میده که در مهار تورم آنچه که انتظار میرفت نشد. فکر میکنید که مجلس با دولت بتونه اینجا کاری بکنه برای این که میزان هزینه های دولت که عامل مستقیمی است در چاپ پول یا رشد نقدینگی و و میتونه مؤثر باشه کنترل اونها و یا اصلاحات مهمی در نظام اجرایی که تورم رو پایین بیاره، امسال زمینه یه شعار امسال هم بشه؟
ببینید سخته، بالاخره شرایط اقتصادی شرایط دشواریه، این کارم کار سختیه، خود این بحث جمع کردن اطراف سفره دولت و کاهش هزینه‌های دولت کار دشواریه، به ویژه اینکه بالاخره مجلس هم، ویژگی مجلس، مجالس کلن اینطوری بوده که تو بحث کاهش هزینه‌ها خیلی سختگیری می‌کردن، خیلی همراهی اونطوری که باید شاید اتفاق نمی‌افتاده. حالا شاید این اصطلاح دقیقی نباشه، ولی مجلس معمولا هزینه تراش بوده تا کاهش دهنده هزینه، ولی از جهت اینکه چون بیشتر بالاخره با مردم و گروه های مختلف و غیرم در ارتباط بوده، این شاید شکل طبیعی اون اتفاق هم باشه. اما فکر میکنم با یه رویکرد همدلانه و با یک نگاهی به افزایش کارایی و کارآمدی دولت بشه هزینه ها رو مدیریت کرد، کاهش داد و اون ریشه تورم که بحث بالاخره خرق پول و کسری بودجه دولت رو خشکوند، ما تا نتونیم واقعا این ریشه رو از بین ببریم، ممکنه خلق پول بانک مرکزی رخ نده، ولی از اون طرف میره به سمت تسهیلات گیری از بانک‌ها و بعد بانک‌ها اینو منتقل می‌کنن به بانک مرکزی و عملاً یه حالا به نوعی از در پشتی خلق پول اتفاق می‌افته.
درسته.
می‌خوام اینجوری خدمتتون بگم که ریشه رو باید خود کن، که خب اون ریشه هم بحث کسری بودجه و هزینه‌هایی که سرسام‌آور توسط دولت انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. امیدوارم که برای شما شاید اتفاقات مهم و خوبی باشیم که نتیجه اون برگرده به کلیت اقتصاد و شاید یک تغییرات ارزنده‌ای باشیم از محل اجرای کردن این سیاست‌ها و راهبردهای ملی. آقای دکتر طغیانی، ایام بکام.
ممنونم از شما. خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در رادیو اقتصاد به ما گوش میکنید سپاسگزارم. ممنونم از 916-7869 که ابراز محبت کردن. اگر چیزی رو شنیدید و به دل شما نشست، حرف شما بود، انجام وظیفه است و ممنونم که بازتاب پیدا میکنه در نوشته های شما. 918-6150 دیدگاه شما رو شنیدیم، اتفاقا دغدغه ما هم هست. 938-2444 همینطور که در ارتباط با وام بانکی است، حتما این موارد رو به عنوان نکات کلیدی خواهیم پرسید. روز بخیر خانم ها آقایان، مراقب سلامتیتون باشید هر جای ایران که هستید.
بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت، کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی بیخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدرن تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
Thank you. ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.